این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و اکبر علمی رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کردند. رؤسای جمهوری ترکیه، پاکستان و افغانستان وارد تهران شدند و رؤسای جمهوری مصر و سوریه برای دیدار با پادشاه عربستان به ریاض می روند. هفته بعد از ظهر در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. 10 روز مانده به سال نو، 20 اسفند ماه و در 10 روز از مارس 2009 میلادی، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در پراگ مجله شامگاهی یک ساعته این سه‌شنبه شب را آغاز می کنم. سه‌شنبه‌ای که دمای هوا در تهران به 23 درجه سانتیگراد رسید و سه‌شنبه‌ای که سران کشورهای همسایه ایران برای شرکت در نشست اکو رهسپار تهران شدند. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره نشست اکو در تهران. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مریم منظوری.
با سلام. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای رسما نامزدی خود از جناح اصلاح طلب را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. آقای موسوی در بیانیه خود گفته است که به امید آنچه ادای وظیفه خوانده، خود را نامزد دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی می‌کند. همچنین امروز 20 اسفند ماه اکبر علمی نماینده شهر تبریز در دوره‌های 6 و 7 مجلس شورای اسلامی از جناح اصلاح طلب نیز کاندیداتوری خود را در انتخابات پیش رو اعلام کرد. پیشتر در جناح اصلاح طلب محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و مهدی کروبی رئیس مجلس پیشین رسما کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده اعلام کرده بودند. در جناح محافظه‌کاران هنوز هیچ کس رسما نامزدی خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام نکرده است. عبدالله گل، حامد کرزای و آصف علی زرداری رؤسای جمهوری ترکیه، افغانستان و پاکستان امروز سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس همکاری‌های اقتصادی اکو وارد تهران شدند. آنها امروز با همتای ایرانی خود محمود احمدی نژاد دیدار می‌کنند و فردا چهارشنبه در نشست سران اکو شرکت خواهند کرد. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش می‌دهد که حسنی مبارک و بشار اسد رؤسای جمهوری مصر و سوریه فردا چهارشنبه برای دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به ریاض می‌روند. بر اساس این گزارش، گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی در دستور کار دیدار رؤسای جمهوری مصر و سوریه از عربستان سعودی خواهد بود. پنجمین اجلاس از چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری امروز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی را بار دیگر به ریاست این مجلس برگزید. آقای هاشمی رفسنجانی از میان 79 رأی اعضای مجلس خبرگان 51 رأی را به دست آورد و با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد. تنها رقیب او آیت الله محمد یزدی 26 رأی را به دست آورد. مجلس خبرگان 86 نماینده دارد که برای 9 سال انتخاب می‌شوند. وظیفه این مجلس نظارت بر عملکرد رهبری جمهوری اسلامی است. به گفته مسئولان امنیتی عراق، بر اثر انفجار یک بمب در بازارچه‌ای واقع در غرب بغداد دست کم 28 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند. این بمب زمانی منفجر شد که جمعی از مقامات عراقی از جمله شماری از افسران ارتش در حال بازدید از یک بازارچه پرتردد در ابوغریب بودند. و جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در اجلاس ناتو در بروکسل درباره آنچه که وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی افغانستان و پیامدهای آن برای اعضای ناتو خواند، هشدار داد. جو بایدن افزود که واشنگتن خواستار همکاری نزدیکتر با متحدان اروپایی خود است تا این تهدید را در منطقه از میان ببرد.
مریم منظوری بود و گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی یک ساعته تدارک دیدند. تهران اکو همسایگان. نشست اکو از فردا در تهران آغاز می شود و سران کشورهای همسایه رهسپار تهران شدند. تهران خبرگان هاشمی. اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر به ریاست مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی برگزیده شد. ایران انتخابات موسوی. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای رسما اعلام کرد نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم می‌شود. حلبچه جنگ یادبود. به گزارش برخی منابع خبری، برای نخستین بار مراسم یادبود قربانیان بمباران حلبچه و سردشت در دانشگاه‌های ایران لغو شد. اودینه زنان جشنواره، شماری از هنرمندان زن ایرانی در جشنواره تقویم زنان در ایتالیا شرکت کردند. همه اینها و همینطور برنامه صدای شما و خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی این سه‌شنبه شب با ما بمانید. مجله شامگاهی را از تهران آغاز می کنیم. دهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو از فردا در تهران آغاز به کار می کند. البته این کنفرانس از دیروز در سطح کارشناسی فعالیت خود را شروع کرده بود، اما فردا سران کشورهای عضو این پیمان در تهران گرد می آیند تا علاوه بر مسائل اقتصادی گفتگوهای دو و چند جانبه را نیز برگزار کنند. مطالب بیشتر را از همکارم فریدون زرنگار بشنوید.
اکو در برگیرنده 10 کشور ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان است. به گفته برخی کارشناسان، به رغم وجود ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو اکو، این سازمان تا به حال نتوانسته است نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی به عنوان وزنه‌ای در منطقه به حساب بیاید. علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید اگر اکو الگویی مناسب داشته باشد میتواند به ویژه در شرایط حاضر نقش مهمی بر عهده گیرد.
اگر چنانچه محور توجه اعضای اکو الگوی سیاست خارجی مبتنی بر توسعه گرایی و توجه به منافع اقتصادی منطقه باشه، میتونه مفید باشه، به خصوص در شرایط فعلی که بحث صدور گاز ایران به اروپا از طریق خاک ترکیه و همینطور صدور گاز ایران به پاکستان و هندوستان مطرحه. تامین انرژی منطقه به هر حال مورد توجه کشورهای عضو اکو قرار گرفته و میتونه یه ثبات و پایداری برای در واقع اعضای اکو همراه داشته باشه، تونه کمک بکنه. با توجه به اینکه پروژه‌های بازسازی در عراق و افغانستان و پروژه‌های عمرانی در کشورهای عربی در واقع رو به توسعه هستند و در 20 سال آینده سرمایه‌گذاری قابل توجهی رو برای کارهای عمرانی انجام میدن، این مناطق میتونن از بابت ترانزیت کالا و تامین انرژی دو تا مزیت رو برای مذاکرات سیاسی و همینطور اقتصادی در دستور کار قرار بدن.
آقای زندی علت موفق نبودن اکو برای انجام نقشی مناسب در اقتصاد منطقه‌ای را نداشتن زیربنا و توانایی‌های لازم تکنولوژی می‌داند.
اینکه کشورهای مختلف عضو اکو از این مزیت بزرگ اقتصادی و سیاسی در منطقه بهره مند نشدند، شاید به این دلیل بر این موضوع برمیگرده که هم از نظر تکنولوژیکی و هم از نظر ساختار اقتصادی عقب افتادگی‌هایی دارن، پس افتادگی‌هایی دارن که اجازه نداده که به این روابط مثبت اقتصادی و گسترش ارتباطات توجه بکنن. به عنوان مثال در پیمان نفت که در شمال آمریکا هست، کشورهای عضو همه کشورهای قدر اقتصادی هستند، مثل مکزیک، آمریکا و همینطور کانادا، اما کشورهای عضو اکو این مزیت از این جهت وجود نداره و برنامه‌ریزی اقتصادی به سمت سویی نرفته که بتونن از این مزیت‌ها استفاده بکنن و یک همکاری مثبت و همه جانبه رو برای توسعه ترانزیت، توسعه گردشگری و تامین انرژی ازش استفاده ببرن.
در سال 1343 سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان سازمان همکاری منطقه‌ای RCD را تشکیل دادند. در دهه 50 خورشیدی پاکستان از این پیمان کناره گرفت و ایران هم پس از انقلاب 1357 این پیمان را ترک کرد. سازمان همکاری منطقه‌ای در سال 1358 منحل شد، اما 5 سال بعد با امضای معاهده ازمیر بار دیگر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان این سازمان را احیا کردند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آسیای میانه نیز به این پیمان پیوستند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار را میشنیدید درباره نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو که از فردا در تهران آغاز به کار میکند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در ایران، امروز در تهران مجلس خبرگان رهبری هم تشکیل جلسه داد تا هیئت رئیسه جدید خود را برای دوره چهارمین مجلس انتخاب کند. در رأی‌گیری امروز اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و از رقیبش محمد یزدی پیشی گرفت. مطالب بیشتر در گزارش همکارم بهروز کارونی.
با پایان شمارش آرا در مجلس خبرگان برای انتخاب رئیس این نهاد ناظر بر رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد که اکبر هاشمی رفسنجانی دوباره به این سمت انتخاب شده است. وظیفه این مجلس نصب و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد وی است. نیما، روزنامه‌نگار در تهران.
مجلس خبرگان رهبری تا پیش از اینکه آقای هاشمی بالا سرش بیاد و بشه رئیس این مجلس، توسط آقای آیت الله مشکینی که یکی از کسانی بود که خونسا بود در قدرت و مرزی و طرفین بود اداره میشد و ایشون فوت کرد و حالا به آقای هاشمی رفسنجانی رسیده. در زمان آقای مشکینی که طبعا دوره طولانی بود که دوران آیت الله خمینی رو هم در بر میگرفت، آیت الله مشکینی در حقیقت فقط مجلس به صورت سوری اداره میکردن و عملا باز هم کارها دست آقای هاشمی بود. ولی که میشه گفتش که در دوره آقای خمینی مجلس خبرگان ابدا نقش نظارتی خودش رو نداشت، چون که به هر حال پیشه کاریزمای رهبر انقلاب باعث میشد که چنین چیزی رو برای مجلس خبرگان به وجود نیاره. ولی الان اینطور نیست، کما اینکه در دوران آقای مشکینی هم این نقش نظارتی نبود، ولی که با وجود آقای هاشمی رفسنجانی میتونیم ببینیم که فقط انتخاب رهبری جزو وظایف خبرگان دیگه نیست و نظارت هم میشه کرد بر اموراتی که رهبری بر اونها تصدی داره.
بر اساس گزارش‌ها از مجموع 79 رأی، آقای هاشمی رفسنجانی با 51 رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و آیت الله یزدی 26 رأی کسب کرد. در این میان دو رأی ممتنع نیز داده شده بود. رأی‌گیری روز سه‌شنبه در شرایطی برگزار شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در شهریور ماه سال گذشته با 41 رأی به ریاست مجلس خبرگان برگزیده شده بود. رقیب وی در آن انتخابات آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان بود که 34 رأی به دست آورد. عیسی سحرخیز، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران، در تحلیل نتایج انتخابات ریاست مجلس خبرگان میگوید:
تصور من این هست که اگر ما یک مقایسه‌ای بکنیم بین آرای آقای هاشمی در دوره جدید و دوره قبلی و همینطور یک مقایسه بکنیم بین ایشون و رقیبی که مطرح شد، در هر دو مورد به تقویت جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی میرسیم و شاید دقیق‌ترش این هست که به تضعیف موقعیت جریان اقتدارگرا و آقای هاشمی این مسیر خودش رو که اتفاقاً با سفر موفقیت آمیزش به عراق تقویت شده بود ادامه میده. این مسئله نشون میده که جریان اقتدارگرا موقعیت و نفوذ خودش رو به شدت از دست داده و داره در وضعیت بسیار سختی قرار میگیره و این نشانه ها میتونه خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 هم به گونه دیگری نشون بده.
در حال حاضر آقای هاشمی رفسنجانی در کنار ریاست بر مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست که به گفته نیما اخیراً نظارت خود بر عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را افزایش داده است.
من فکر میکنم که دوران خونسای آقای مشکینی رو ما پشت سر گذاشتیم و آقای رفسنجانی میشه گفتش که الان هم بر دولت میتونن نظارت کنن از نظر قانونی، هم بر رهبری، چون مقام بالاتر رهبری فقط خبرگان هست.
انتخابات ریاست مجلس خبرگان در شرایطی برگزار شد که در روزهای گذشته انتقادهای تندی از سوی هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی وارد شده بود. از جمله روزنامه ایران ارگان دولت روز پنجشنبه در مقاله‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که با ایجاد جریانی غیر رسمی در حال پیریزی پروژه عبور از نظام است. این مقاله با واکنش شدید هواداران آقای هاشمی رفسنجانی و نیز اصلاح طلبان مواجه شد. نیما، روزنامه‌نگار در تهران، اشاره می‌کند که این حملات زمینه چینی برای شکست دادن آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری بوده است.
اتفاقی که افتاده این هستش که توی مجلس خبرگان نیروهای قدیمی روحانیت هستن که اینها به خاطر این چی میخوان از دست بدن و در حقیقت میخوان یک جنبه ضد روحانی که اتفاقا آقای احمدی نژاد این مدتی رو برده شکل نگیره، میرن پشت سر آقای هاشمی میگن، مثل آدمهایی مثل واعظ طبری و دیگرانی که جزء روحانیت قدیم و همفکران و مبارزان قدیمی هستن که با آقای هاشمی هم در ارتباط بودن. من فکر میکنم در دو ماه آتی حتما حملات بیشتری با آقای هاشمی میشه و اون بازی هم که آقای هاشمی همیشه میکردن بعدی برای اینکه دو پهلو حرف بزنن به اینها دیگه این هم جواب نمیده و الان یک سال بیشتر هست که آقای هاشمی هر روز سریعتر شدن.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان روز سه‌شنبه خود گوشه چشمی نیز به انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده داشت. رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حملاتی که در روزهای اخیر متوجه نامزدهای اصلاح طلب ریاست جمهوری شده است گفت: به نامزدهای احتمالی و طرفدارانشان توصیه می‌کنیم که اخلاق اسلامی را مراعات کنند، چرا که تخریب شیوهی نادرست، غیر عقلانی و غیر دینی است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از دولت محمود احمدی نژاد به عنوان متولی انتخابات خواست که در برگزاری آن طبق قانون عمل کند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره انتخابات امروز هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ایران که طی آن اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر به ریاست این مجلس برگزیده شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در ادامه مجله شامگاهی سری میزنیم به خبرهای انتخاباتی در ایران. تا انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی کمتر از 3 ماه باقی مانده است. ساعتی پیش خبرگزاری‌های رسمی و همچنین وبسایت‌های وابسته به اصلاح طلبان ایران خبر دادند که میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام نامزدی کرده است. خبر نامزدی آقای موسوی در حالی منتشر می‌شود که پیشتر 3 تن دیگر از اعضای جناح اصلاح طلب هم رسماً نامزدی خود را برای انتخابات پیش رو در ایران اعلام کرده بودند. بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
خبرگزاری‌های رسمی ایران و سایت‌های وابسته به جناح اصلاح طلب از اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی خبر می‌دهند. میرحسین موسوی در بیانیه‌اش نوشته است: بسیاری نکات خرد و کلان را مورد دقت قرار دادم و هرچه پیشتر رفتم همان دلایل و عواملی که در وهله‌های گذشته به عدم حضور در صحنه انتخابات فرا می‌خواندند بیشتر مرا متقاعد کردند که این زمان زمانی دیگر است و حضور را ایجاب می‌کند. پایان نقل قول. میرحسین موسوی 67 ساله پنجمین نخست وزیر جمهوری اسلامی و آخرین نخست وزیر پس از انقلاب 57 است. مسعود سفیری روزنامه‌نگار مقیم آمریکا میگوید که در این سالها اختلافاتی میان میرحسین موسوی و علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت ایران وجود داشته است.
همیشه یک تعارضی بین آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور راستگرا که تمایل به جناح راست داشت و میرحسین موسوی که از عقاید اولترا چپ به ویژه در زمینه اقتصادی دفاع میکرد وجود داشت. اونچه که کفه تعارض رو بین این دو جمع میکرد در اساس شواهد تاریخی رئیس مجلس یعنی هاشمی رفسنجانی بود. مجموعه مکاتباتی بین آقای موسوی و آقای خامنه‌ای در اون دوران وجود داره که به نوعی نقد ساختار قدرت و نقد حاکمیت قانون اساسی هست. میرحسین موسوی در واقع نخست وزیر آقای خمینی بود در حالی که رئیس جمهور آقای خامنه‌ای هم ناگزیر بود این شرایط رو تحمل بکنه.
خبر اعلام نامزدی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران در حالی اعلام می شود که پیشتر مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و اکبر علمی نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم نیز رسما نامزدی خود را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام کردند. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است که آقای موسوی سوای اصلاح طلبان در میان وفاداران به انقلاب و پیروان خط آیت الله خمینی نیز هواداری دارد.
آقای میرحسین موسوی بیشتر در میان اقشار و لایه‌های که وفادارتر به انقلاب هستند و دهه 60 رو پشت سر گذروندن، الان مثلا 40 سالشونه، 50 سالشونه، 60 سالشونه، بین اونا خیلی محبوبیت بیشتری داره، بین اعضای سپاه پاسداران، چه حالا بچه های سپاه که در گذشته بودن یا اونهایی که حتی امروز هستن، ایشون خب خیلی محبوبیت داره. بین روحانیت آقای میرحسین موسوی باز محبوبیتش خیلی زیادتر از آقای خاتمی هستش، علارغم اینکه مهندس میرحسین موسوی مهندس معمار هستش، آقای خاتمی از صنف خودشون. در این حال آقای خاتمی بین زنان از محبوبیت بیشتری برخوردار هست، بین جوانان از محبوبیت بیشتری برخوردار هست، بین اقشار و لایه‌های جامعه که کمتر وابستگی مذهبی دارن ایشون از محبوبیت بیشتری برخوردار هست آقای خاتمی.
پیش از این آقای موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سال 1377 به این سو رئیس فرهنگستان هنر ایران نیز بوده است. پیش از همه این بحثا اعضای جناح اصلاحات در اندیشه معرفی تنها یک نامزد از آن جناح بودند، تا جایی که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیماه سال جاری گفته بود یک نفر از میان من و آقای مهندس موسوی نامزد خواهد شد. آقای زیبا کلام نیز بر این باور است که باقی ماندن هر 3 نامزد اصلاح طلبان میتواند به ضرر آنان تمام شود.
اگر که اصلاح طلبان با 2-3 تا نامزد باقی بمونند و اگر که ما نتونیم اون رأی خاموش رو، رأی که پشت کرده به صندوق رأی، به صحنه بیاوریم، به نظر من آقای احمدی نژاد خیلی راحت انتخابات رو مجددا خواهند بود، برای اینکه کسایی که با آقای احمدی نژاد رأی میدن مصمم هستن و اونا به هر حال میان پای صندوق.
در این میان برخی از تحلیلگران نیز میگویند که دیدگاه‌های آقای موسوی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی نسبت به دوران نخست وزیری وی تغییر زیادی نکرده است.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و اعلام نامزدی میرحسین موسوی. گزارشی بود از همکارم امیر زمانی فر.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی را در ساعت 19 و 20 دقیقه از رادیو فردا پی می گیریم. هر ساله در چنین روزهایی به همت دانشجویان کرد در ایران مراسم یادبودی در دانشگاه‌ها برگزار می شود. در گرامیداشت قربانیان بمباران شیمیایی دو شهر حلبچه و سردشت در جنگ ایران و عراق. اما برگزاری این مراسم امسال برای اولین بار لغو شد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر لغو این مراسم، همکارم نازی عظیما گفتگویی کرده است با کاوه کرمانشاهی، دانش آموخته عضو ادوار تحکیم وحدت و فعال حقوق بشر کردستان. کاوه کرمانشاهی از چگونگی لغو این مراسم میگوید.
در دانشگاه تهران برگزاری مراسم رو منوط کرده بودند به حضور یکی از سرداران سپاه پاسداران و نظارت بر چگونگی اجرای مراسم. این نظارت هم برای محدود کردن زبان کردی که قرار بود در سخنرانی‌ها و متن مقالات ارائه بشه به این همایش و همچنین استفاده از موسیقی کردی بود که نهایتاً این محدودیت‌هایی که به وجود آوردن مراسم رو کنسل کرد. در دانشگاه علامه هم عنوان کرده بودند مسئولین دانشگاه به برگزار کنندگان همایش یادمان حلبچه که ما اطلاع داریم جریان‌های مشکوکی دارن ساپورت می‌کنن برگزاری این مراسم رو و عملاً اجازه برگزاری بهشون ندادن.
مقصودشون از جریان‌های مشکوک میدونین چی بوده؟
مشخصا اشاره نکردن مقصود از جریان های مشکوک چیه، ولی تلویحا گفته بودن از اونجایی که این برنامه های شما مرتبا داره در تلویزیون های ماهواره کردی زبان تبلیغ میشه و دانشجویان رو دعوت به حضور در این مراسم ها میکنن و اطلاعیه اون رو پخش کردن، این رو تعبیر به جریان های مشکوک و ساپورت های به خصوصی از طرف اون رسانه ها از این همایش ها دانسته بودن. برنامه دانشگاه اصفهان شاید به صورت رسمی تری لغو شد، چون که مشخصا به مسئول برگزاری این همایش گفته بودن با توجه به اینکه این همایش جنبه رسمی تری هم داشت از بقیه مراسم ها و فراخوان همایش در نشریات رسمی کشوری سراسری و محلی منتشر شده بود از دو ماه قبل، گفته بودن که ابلاغیه از وزارت علوم اومده و ممانعت کردن از برگزاری هر گونه مراسمی در هر دانشگاهی که طبیعتا دانشگاه اصفهان و مراسم حلبچه در این دانشگاه هم شامل این مراسم ها خواهد بود.
ولی مثلا که در دانشگاه تبریز برگزار شده. بله
دانشجویان کرد دانشگاه تبریز این شانس رو داشتن که مراسم رو از طرف انجمن زاگرس این دانشگاه برگزار کنند و مشکلی نداشتن. حالا این رو میشه به پای سلیقه های شخصی مسئولان دانشگاه گذاشت که حالا شرایط ویژه‌ای هم هست در دانشگاه تبریز و حضور گسترده دانشجویان کرد در این دانشگاه احتمالاً اونها رو برحذر داشته از کنسل کردن مراسم.
آقای کرمانشاهی، به نظر شما این مسئله واقعا یه مسئله مقطعیه، یعنی هر دانشگاهی به سلیقه خودش این کارو کرد یا واقعا از طرف وزارت علوم ابلاغ شده به تمام دانشگاه‌ها؟
من اعتقاد ندارم که سلیقه‌ای بوده باشه به صورت کل. حالا مورد تبریز رو مشخصا شاید مسئولان دانشگاه رواداری بیشتری داشتن نسبت به دانشجویان و اجازه برگزاری اون مراسم رو دادن، اما موردی که هست مراسم‌های حلبچه به صورت سنتی بعد از بروز این فاجعه، بعد از جنگ ایران و عراق، هر سال مرتبا در بیشتر دانشگاه‌های کشور که دانشجویان کرد حضور داشتن برگزار شده و هیچ مشکلی نبوده تا حالا و این یک بدعتی هست در برگزاری این مراسم.
دانشجوها در صورت این که این مراسم برگزار نشه که نشده ظاهرا تصمیم دارن چه اقدامی بکنن؟
روز گذشته در دانشگاه تهران بیش از 100 نفر از دانشجویان کرد در تحصنی که داشتن اعتراض خودشون رو به لغو مجوزها هم نشون دادن. درخواست کردن از مسئولان دانشگاه که اگر تا پایان سال امکان برگزاری دوباره وجود داره که این امکان رو فراهم کنند، اگر نه دانشجویان شیوه های دیگری یادمان حلبچه رو گرامی خواهند داشت، چون در نظر دانشجویان کرد یادمان حلبچه یک سابقه تاریخی و یک سنت هر ساله است که نمیتونن خیلی راحت از کنارش بگذرن و برگزارش نکنن.
لغو مراسم یادبود قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت در شماری از دانشگاه‌های ایران. گفتگوی همکارم نازی عظیما را میشنیدید با کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر کردستان.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
شماری از هنرمندان زن ایرانی به بهانه روز جهانی زن مهمان شهر اودینه در شمال ایتالیا بودند. هر ساله در این شهر فستیوالی به نام تقویم زنان با حضور هنرمندان زن یک کشور برپا می شود. همکارم مانیا منصور و جزئیات بیشتری از این فستیوال.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، کلید شهر اودینه به عنوان نماد این شهر توسط شهردار اودینه روز 9 مارس 19 اسفند به پری صابری کارگردان مطرح تئاتر ایران اهدا شد. شهر اودینه در شمال ایتالیا هر سال به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن فستیوالی را برگزار می کند که فستیوال امسال به نام روز ایرانی به زنان هنرمند ایرانی و آثار آنها اختصاص داشت. در این فستیوال که از روز 5 مارس 15 اسفند آغاز شده، هنرمندان زن ایرانی از جمله بازیگران، گروه‌های موسیقی، کارگردانان، عکاسان و نویسندگان حضور داشتند و برنامه‌های مختلفی شامل نمایش فیلم، اجرای تئاتر و موسیقی، شعرخوانی، نمایشگاه عکس و نقاشی و بررسی آثار نویسندگان زن ایرانی برگزار شد. پری صابری کارگردان با سابقه تئاتر ایران با گروه 30 نفره خود در شهر اودینه نمایش شمس پرنده را اجرا کرد. نمایش شمس پرنده که ترکیبی از بازیگران و نوازندگان است با همراهی سازهای سنتی ایرانی مانند دف و حرکاتی شبیه رقص سماع بازیگران یکی از داستانهای کهن ایرانی را روایت می کند. از برنامه های این فستیوال می توان به نمایش فیلم هایی به کارگردانی زنان و یا فیلم هایی که نقش محوری آنها بر عهده زنان است مانند گیلانه به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و فیلم ده ساخته عباس کیارستمی اشاره کرد. فاطمه معتمداریا بازیگر سرشناس ایرانی نیز در این فستیوال شعرهای فروغ فرخزاد را دکلمه کرد و مرجان و مهسا وحدت به اجرای موسیقی پرداختند. همچنین نمایشگاهی از مانی اکبری نقاش و بازیگر فیلم ده از دیگر برنامه های فستیوال روز ایرانی بود. کتاب‌های گلی ترقی نویسنده پرآوازه ایرانی نیز در این فستیوال بررسی و معرفی شد. آرام قاسمی بازیگر و کارگردان نمایش عروسکی ایرانی مقیم ایتالیا نیز نمایشی را به نام قدرت ضحاک در این فستیوال اجرا کرد. فستیوال تقویم زنان شهر اودینه هر سال به زنان هنرمند یک کشور اختصاص دارد. سال گذشته هنرمندان زن چینی مهمان این فستیوال بودند.
گزارش همکارم مانیا منصور را میشنیدید از حضور شماری از زنان هنرمند ایرانی در شهر اودینه ایتالیا. ساعت 7:27 به وقت ایران. خبرهای ورزشی را بشنویم از همکارم فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران اولین دیدار از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را با یک پیروزی پرگل در برابر از شارجه امارات آغاز کرد. در این مسابقه که از گروه دوم لیگ قهرمانان عصر امروز در حضور بیش از 60,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، سرخپوشان با حساب 3-1 حریف اماراتی را با شکست بدرقه کردند. علی کریمی، علیرضا واحدی نیکبخت و هادی نوروزی گل‌های تیم پرسپولیس را در این دیدار به ثمر رساندند. در ادامه لیگ قهرمانان آسیا امشب در گروه اول سبای ایران در شهر ریاض با الهلال عربستان دیدار می‌کند. روز چهارشنبه هم سپاهان در فولادشهر اصفهان الشباب امارات را پیش رو دارد و استقلال ایران در ورزشگاه ملک فهد در شهر جده به مصاف تیم الاتحاد عربستان خواهد رفت. در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی 4 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین آن رئال مادرید اسپانیا پر افتخارترین تیم باشگاهی اروپا در ورزشگاه انفیلد در بندر لیورپول انگلیس به میهمانی تیم لیورپول می رود. شاهزادگان مادریدی در بازی رفت با 1 مغلوب حریف انگلیسی شدند و امشب در زمین میزبانشان کار سختی را پیش رو دارند. در یک بازی مهم دیگر امشب یوونتوس در ورزشگاه دلالپی شهر تورین از چلسی لندن پذیرایی می‌کند. یووه در بازی رفت با 1 مغلوب آبی پوشان چلسی شده و امشب برای صعود باید در ورزشگاه خانگیش با اختلاف بیشتر از 1 پیروز از میدان خارج شود. در 2 مسابقه دیگر امشب بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ 1 دیدار بدون دردسر را در برابر اسپورتینگ لیسبون در پیش دارد. بایر در بازی رفت با 5 پیروز از میدان خارج شده و امشب با خیالی آسوده به مصاف حریف پرتغالی می‌رود. و سرانجام در آتن پایتخت یونان امشب پاناتینایکوس میهماندار ویارئال اسپانیا است. بازی رفت این دو تیم 1-1 مساوی به پایان رسیده است. و 4 از قهرمانان و اسطوره‌های ورزش ایران دیشب طی مراسم ویژه‌ای رسماً از دنیای بازیگری حرفه‌ای خداحافظی کردند. حسین رضازاده در وزن برداری، هادی سایی در تکواندو، علیرضا حیدری در کشتی آزاد و علی دایی در فوتبال قهرمانانی بودند که شب گذشته در مراسم خداحافظی رسمیشان از دنیای بازیگری از آنها تجلیل و تقدیر شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی این سه‌شنبه شب را آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران. با سلام به شنوندگانی که از هم‌اکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی ما را همراهی می‌کردند. در بخش دوم مجله شامگاهی این سه‌شنبه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود با برنامه صدای شما صدای فردا، و قبل از اون سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مریم منظوری.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای رسما نامزدی خود از جناح اصلاح طلب را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. همچنین امروز اکبر علمی نماینده شهر تبریز در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از جناح اصلاح طلب نیز کاندیداتوری خود را در انتخابات پیش رو اعلام کرد. عبدالله گل، حامد کرزای و آصف علی زرداری رؤسای جمهوری ترکیه، افغانستان و پاکستان امروز برای شرکت در اجلاس همکاری‌های اقتصادی اکو وارد تهران شدند. آنها امروز با همتای ایرانی خود محمود احمدی نژاد دیدار می‌کنند و فردا چهارشنبه در نشست سران اکو شرکت خواهند کرد. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش می‌دهد که حسنی مبارک و بشار اسد رؤسای جمهوری مصر و سوریه فردا چهارشنبه برای دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به ریاض می‌روند. بر اساس این گزارش، گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی در دستور کار دیدار رؤسای جمهوری مصر و سوریه از عربستان سعودی خواهد بود. پنجمین اجلاس از چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری امروز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی را بار دیگر به ریاست این مجلس برگزید. آقای هاشمی رفسنجانی از میان 79 رأی اعضای مجلس خبرگان 51 رأی را به دست آورد و با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد. به گفته مسئولان امنیتی عراق، بر اثر انفجار یک بمب در بازارچه‌ای واقع در غرب بغداد دست کم 28 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند. این بمب زمانی منفجر شد که جمعی از مقامات عراقی از جمله شماری از افسران ارتش در حال بازدید از یک بازارچه پردردد در ابو غریب بودند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در اجلاس ناتو در بروکسل درباره آنچه که وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی افغانستان و پیامدهای آن برای اعضای ناتو خواند هشدار داد. آقای بایدن افزود که واشنگتن خواستار همکاری نزدیکتر با متحدان اروپایی خود است تا این تهدید را در منطقه از میان ببرد. دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرده است که سحرگاه دیروز دوشنبه 4 نفر به جرم محاربه و افساد فلعرض در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. سه‌شنبه هفته گذشته نیز 2 نفر به همین اتهام در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده بودند. و امروز سه‌شنبه در آستانه 50مین سالگرد قیام نافرجام مردم تبت علیه چین، پکن بر شمار نیروهای امنیتی خود در این منطقه افزوده است. مقام‌های چین گروه‌های تبتی در تبعید را به تلاش برای ایجاد آشوب در این منطقه متهم کردند. سال گذشته پس از آنکه دولت چین تظاهرات مسالمت‌آمیز راهبان بودایی را در سالگرد قیام سال 1959 میلادی سرکوب کرد، تظاهرات خشونت‌آمیزی در لهاسا مرکز تبت و مناطق تبتی نشین غرب چین روی داد. گفته گروه های تبتی مخالف پکن در جریان درگیری نیروهای چینی با حامیان تبت 200 نفر کشته شدند. چین اما میگوید شمار کشته شدگان 21 نفر بوده که به گفته پکن در جریان آشوب ها جان خود را از دست دادند.
مریم منظوری بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. و نوبت میرسد به برنامه صدای شما صدای فردا. جان خاکزاد در این برنامه نگاهی دارد به ویژه برنامه های نوروزی رادیو فردا و همچنین مناسبت 8 مارس روز جهانی زن رو پیگیری کرده است. این شما و این صدای شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما
شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در رادیو فردا متعلق به خود شماست و شما سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکارم توماج تهباز کنار من در استودیو. توماج سلام.
سلام به تو جان، سلام به همه شنونده های رادیو فردا و کاربرای وبسایت رادیو فردا، روزتون بخیر.
در برنامه امروز وعده های خیلی شیرینی برای شنوندگان داریم.
آجیلی
که برنامه های نوروزی هست که در حال تهیه اونها هستیم که تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. در ادامه برنامه بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی اگر اجازه میدی تو ماش به روال همیشه اول صدای شنوندگان رو خواهیم شنید که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن.
با اینکه ما این دفعه میخوایم یه خورده بیشتر صحبت کنیم، ولی مثل همیشه با شنونده‌ها شروع کنیم.
این سنت شکنی رو نمی کنیم و این سنت رو حفظ می کنیم. و بعد توماش میریم به وبسایت رادیو فردا. نوروز در وبسایت هم هست و در بخش وبسایت فکر میکنم باز توضیحاتی خواهی داد درباره
هم نوروز هم برنامه‌های نوروزی، جای ویژه‌ای که خواهند داشت در وبسایت رادیو فردا و البته درباره فیلتر شکن‌های رادیو فردا و حرفی که الان زده شده آخرین خبرها رو بهتون میدم.
و میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که در اون دو شنونده شرکت داره.
پس این 20 چند دقیقه رو با ما بمونین تا همه اینا رو بشنوین و احتمالاً بازم بیشتر.
صدای شما صدای فردا است.
خب نوبت میرسه مثل همونشی گفتی جان، یعنی سنت همیشگی و شنونده های رادیو فردا، کسایی که روی پیامگیر رادیو فردا پیامه خودشونو گذاشتن.
امروز تعداد بیشتری رو پخش میکنیم چون برخی از شنوندگان گله کرده بودن که در صدای شما صدای فردا تعداد کمی از پیام های اونا رو پخش میکنن، ولی همیشه ما گفتیم این پیام ها لابلای برنامه های خبری هم پخش میشن و در این برنامه تازه ترین پیام ها و یا جالب ترینشون رو برای شما پخش میکنیم.
بشنویم.
به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی و جمشیدی که پر از نیاکان ما می باشد، صمیمانه شادباش می گوییم. نوروزتان پیروز.
سلام، خواستم بگم که حجاب هیچ وقت محرومیت نیست، یعنی مانع چیزی نمیشه، پس دوباگیرم نیست و خیلی هم خوب هست.
بانوان ایران در مرحله اول باید پیمان نامه حقوق کودک را که شامل 54 ماده حقوقی می باشد را از یونیسف تهران تهیه و مطالعه کند، چون از ابتدا ما کودکان ایرانیم. و دوم باید شیرزنان ایران خانم شیرین عبادی و سیمین بهبهانی را که مجاهد راه زنان می باشند را همراهی کنند تا با امضای 1,000,000 امضا زنان ایران بیشتر به حقوق خود دسترسی پیدا کرده و اعاده حیثیت کنند. با تشکر، ایران.
میخواستم بگم که فعالان آزادی خواست بی خودی وقت خودشون تلف میکنن، بهتر که بشنن زندگی خودشون رو بکنن و دغدغه هیچی رو هم نخورن، چون دولت ایران هیچ وقت اجازه همچین کاری رو به زنها نمیده، یعنی هیچ وقت یه همچین آزادی به زنهای ما نمیده. متشکرم، امیدوارم که صدای منو پخش کنید.
عزیزان من، زنان ایران، زنان جوان، زنان 40 ساله، 30 ساله، زنانی که واقعا میتونید در جامعه خودی نشون بدید، خواهشان تمنا میکنم به عنوان یک زن، به عنوان هم نوع خودتون اجازه بدید به اونایی که واقعا دارن برای حقانیت زنان یه فعالیت هایی رو انجام بدن، با رفتار و کردارتون به اونها انگیزه بدید. با عرض تشکر، روناک هستم، از تهران زنگ میزنم.
رئیس جمهور ما اخیراً مسافرت که با آذربایجان داشتن اعلام کردن که باید اقداماتی که باعث کدورت در عرصه داخلی میشه ازش جلوگیری بکنه. خب جای خوشحالی که بعد از 4 سال بالاخره این رو فهمیدن، اما نگرانی ما اینه که برای عرصه خارجی که اینو میفهمن، اینو دیگه خدا میدونه.
الان نزدیک عیده، مردم وضعشون خرابه، معلوم نیست اینا چیکار دارن میکنن. خواهش میکنم تو برنامه تونم یه بحثی در مورد این وضع بگید. چند وقت پیش یه خبر گفته بودن که نمیدونم کارشناسان اقتصادی نمیدونم وضع بعدی رو برای ایران تعریف کردن. آقا اون وضع بعد الان پیش اومده، مردم ندارن بخرن، ندارن بخورن، اصلا وضع ما خراب شده، همه جا بی عدالتیه. من نمیدونم چی اینا رو درست کرده.
صدای شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم که برای ما روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشته بودن. البته باید ذکر کنیم مثل همیشه اون چیزی که شنیدید و اون چیزی که شنونده ها گفتن نظر شخصی اوناست و بیانگر نظرات رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
در آغاز برنامه گفتیم برنامه های نوروزی رادیو فردا، ولی مهمترین برنامه‌ای که برای شنوندگان گرامی داریم تدارک می‌بینیم روز سال تحویله.
مثل همیشه سال تحویل کنار شما خواهیم بود، سر سفره هفت‌سین شما، و البته دعوتتون می‌کنیم تا شما هم سر سفره هفت‌سین ما بیاین و به این طریق همه با هم در هر کجای دنیا که هستیم سر سفره یک سفره بزرگ هفت‌سین بشینیم.
تلاش داریم می‌کنیم که شادترین برنامه‌ها رو برای شما تهیه کنیم تا شادی رو بیاریم سر سفره هفت سین های شما و سال نو رو با شادی آغاز کنید تا پایان سال هم شاد بمونید.
سال تحویل ساعت 3:13 بعد از ظهر به وقت ایران، ولی ما خیلی زودتر
3:09
بله ببخشید باید دقیقاً گفت
3:13:39
درست 10 روز دیگه جمعه 30 اسفند ماه، ولی ما از ساعت 7 صبح به وقت تهران یا به عبارتی 4:30 صبح به وقت اروپای مرکزی با شما هستیم به مدت 9 ساعت با مجرای مختلف رادیو فردا که میان کنار سفره هفت‌سین شما.
فراموش نکنید دوستان، رادیو فردا رو کنار خودتون داشته باشید. اگر دارید میرید خریدهای نوروزی بکنید، معمولا آدم یادش میره که یکی از سینهای هفت‌سین رو میبینه که هم داره، رفتید خرید بکنید. در هر صورت رادیو فردا رو همراه خودتون داشته باشید، در اتومبیل، در هر جایی که میتونید به رادیو فردا گوش کنید، بدونید که شاد میشید.
البته برای اینکه سین هفت سین کم نیارید، اجالتاً روز 30 اسفند ماه میتونید به جای رادیو فردا بگید سادیو سردا. به هر حال اینجوری حداقل دو تا سین جدید هم میتونید اضافه کنید.
میشه اضافه کرد. تو ماج وبسایت رادیو فردا هم در کنار رادیو فردا، یعنی فرقی که نمیکنه، وبسایت رادیو فردا و رادیو فردا نوروز در صفحه وبسایت ما چی میشه؟
نوروز در صفحه وبسایت ما میاد همون اول و بالا و جای درست و واقعیش رو حفظ خواهد کرد، یعنی درست در جایی که برای همه قابل دیدن باشه. من از همین الان قول میدم که به زودی ما صفحه ویژه‌مون رو هم راه میندازیم بعد از نوروز. البته صفحه ویژه خواهد موند چون نوروز تازه روز اوله، بعد 13 روز نوروز خواهیم داشت، 13 روز نوروزی خواهیم داشت. ولی از شما هم اینجا دعوت میکنم حتما صفحه ویژه رو که باز خواهیم کرد امکان رو خواهیم داد و اونجا هم ایمیل رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا، همه شماره تلفن های رادیو فردا، اس ام اس رادیو فردا خواهد بود برای کسانی که علاقمندند در برنامه نوروزی صداشون وجود داشته باشه، به این شکلی شرکت کنن، به این شکل حضور داشته باشن توی برنامه نوروزی.
ما همشون دعوت میکنیم، حتی ما سوال هفته رو به همین امر اختصاص دادیم، یعنی آرزوهاتون برای سال نو چیه، و بیایید تلفن کنید، اس ام اس بزنید، تماس بگیرید و بدونید که صداتون لابلای برنامه های نوروزی پخش خواهد شد. حتما شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید که با ما تماس بگیرید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. 20402-21-12-41-13 یه شماره تلفن دیگرم در دسترس شما قرار میدیم، 20402-21-12-21-12. از طریق این دو پیامگیر میتونید که آرزوهاتون، تبریکات نوروزیتون، هر چه که دلتون میخواد در باره نوروز و خاطراتتون، خاطرات شاد، حتی خاطراتی که باعث شادی دیگر شنوندگان ما خواهد شد رو با ما در میون بگذارید تا ما بتونیم که از رادیو پخش کنیم.
در این حال ما در وبسایت رادیو فردا این امکان رو میخوایم به شما بدیم تا شما بهترین خبری که در سال گذشته شنیدید رو خودتون انتخاب بکنید و برای ما و به این وسیله برای شنوندهای دیگه بنویسید. توی برنامه نوروزی حتما این خبر رو خواهیم خوند. بهترین خبری که سال گذشته شنیدید چه بود؟ البته میشه این سوال رو گسترش داد و بدترینام گفت، ولی اجازه بدید نوروز از بهترینا صحبت کنیم. پس بهترین خبری که سال گذشته شنیدید رو فکر کنید خوب بهش، حتما به زودی میتونید تو وبسایت رادیو فردا بنویسیدش.
تو ماج در صفحه نوروزی وبسایت لینک صدای برنامه ویژه رو خواهی گذاشت یا نه؟
اونقدر میذاریم که بهش اونقدر پیاده سازی کرد و گوش داد که آدم خسته بشه ازش. نه خیالتون راحت باشه، حتما برنامه ویژه نوروزی کنار همه برنامه‌های دیگه ما سعی می‌کنیم تقریبا همیشه صداهاشون رو بذاریم، جدا البته از برنامه‌های زنده‌مون، لینک صدای برنامه نوروزی رو هم خواهیم گذاشت.
پس دوستان اگر از برنامه خوشتون اومده بود و دلتون خواست دوباره بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
فقط با یک کلیک.
فقط با یک کلیک. www.radiofarda.com.
و اما در همین جا موضوع فیلترینگ مطرح میشه و اینکه به هر حال وبسایت رادیو فردا فیلتر در ایران، ولی در این مدت میتونید از طریق فیلتر شکن ما و از طریق اون چیزی که براتون تهیه کردیم از قبلم قولش رو داده بودیم، یعنی فریگیت مخصوص رادیو فردا برای شهروندان ایرانی، برای کسانی که در ایران هستند، برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا و البته به وبسایت های دیگه به زودی، یعنی همین الان آماده است، ما به زودی برای شما اونو خواهیم فرستاد.
قبلش بده اینجا به صدای این شنونده گوش کنیم.
می‌خواستم بفهمم که آیا آسان‌تر نیست که شما فیلتر شکنتونو برای اون عده‌ای که براتون ایمیل میزنن هر روز ایمیل کنید که راحت‌تر بتونن به جای که مدتی رادیو گوش بگیرن دستیابی به فیلتر شکنتون پیدا کنن؟ اگر میتونید به من ایمیل بزنید خیلی متشکر میشم.
ممنون از شما. این پیامی که گذاشتید، قبلش بهتون بگیم که ما اتفاقا این کارو میکنیم وصله خبرنامه‌های رادیو فردا، ما فیلتر شکن‌ها رو میفرستیم. یه تفاوتی البته الان در فیلتر شکن‌ها به وجود اومده، دیگه به زودی فیلتر شکن وجود نخواهد داشت، هر از چنگای البته یک لینکی خواهیم داد، ولی در اصل یک برنامه فریگیت بهتون میدیم که با نصب اون روی کامپیوترتون میتونید وارد وبسایت بشید. ولی شما شنونده گرامی، ایمیل شما نزد ما محفوظه، ما این ایمیل رو در بخش اشتراک رادیو فردا اضافه کردیم. که اضافه کردی جان؟
قبل از اینکه وارد استودیو بشیم، من آدرس ایمیل این شنونده رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا ثبت کردم. من فکر میکنم که خبرنامه به دستشون برسه. اگر رسید پیام یا ایمیلی به ما بزنید تا ما هم مطمئن بشیم که واقعا اون چیزی رو که شما خواستید ما درست انجام دادیم.
و اما یه موضوع مهم درباره استفاده از پراکسی یا پراکسی های جدید رادیو فردا، فیلتر شکن های جدید رادیو فردا. این فیلتر شکن ها اگه دقت کرده باشید با آدرس https://www.. شروع میشه. این آدرس ها نیازمند گذر از اجازه نامه امنیتی مرورگر شماست. برای اینکه از اجازه نامه امنیتی مرورگر بگذرید، برای کسانی که البته وارد نیستن به این کار، ما یک دستورالعمل ساده ای آماده کردیم که به زودی وسیله خبرنامه برای همتون میفرستیم تا به این وسیله بتونید به راحتی این اجازه نامه رو بگیرید و وارد وبسایت رادیو فردا بشید. وقتی وارد وبسایت رادیو فردا میشید، همون در حال حاضر و آدرسایی که به شما میدیم، همون بالای وبسایت، در واقع بالای مرورگر شما، یه کمربندی هست که توی اونجا علاوه بر وبسایت رادیو فردا، بعد از اینکه البته خبرهای ما و گزارش‌های ما رو دیدید، آدرس‌های دیگه‌ای که می‌خواید رو هم ببینید و تماشا کنید و حظ ببرید.
بعد از وبگردی که در وبسایت ما،
بعد از وبگردی در وبسایت ما البته، ولی امیدوارم خوش بگذره بهت. info@radiofarda.com اگه هر مشکلی دارید درباره وبسایت رادیو فردا، در مورد خود رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میون بذارید، به خصوص درباره فیلتر شکن‌ها. یه بار دیگه ازتون خواهش می‌کنم مشکلاتتون رو از طریق info@radiofarda.com برای ما بنویسید. من از شما خواهش می‌کنم در ایمیلتون حتما بنویسید پیامی که مرورگر، اگه نمیتونید وارد وبسایت بشید، پیامی که مرورگر به شما میده چیه. لطفاً کپی بکنید اون پیام رو به همون زبان انگلیسی که احتمالاً در مرورگر شما ظاهر میشه، بذاریدش توی ایمیلتون، پیست بکنید به اصطلاح توی ایمیلتون و برای ما بفرستید تا ما دقیقاً بدونیم مرورگر به شما چه پیامی میده، اکسپلورر یا فایرفاکس به شما چه پیامی میدن که نمیتونید وارد وبسایت بشید اگه نمیتونید.
و ما بدونید که به مشکلات شما پاسخ میدیم، تماس میگیریم یا ایمیل بهتون میزنیم، یا اگر شماره تلفنی رو در اختیار ما بگذارید حتما با شما تماس تلفنی برقرار میکنیم تا مشکلاتتون حل بشه و به راحتی به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. اینجا یک بار دیگه شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. فراموش نکنید در ویژه برنامه نوروزی ما شما شنوندگان عزیز شرکت دارید. تماس بگیرید، صداتون حتما پخش خواهد شد. 20420221124113 و 20420221124112 و شماره پیامکگیر ما 20420603874150.
صدای شما صدای فرداست.
توماد این هفته پیام در استودیو یهو ظاهر شد. هفته پیش هرچی تلاش کردیم تو راه راهای رادیو دنبالش میگشتیم پیداش نکردیم، ولی امروز خودش اومد.
انقدر از پیام‌های اینترنتی و پیام‌های تلفنی حرف زدین که من ناخودآگاه از توی اتاقم شنیدم و فکر کردم که دارین راجع من حرف می‌زنین، فکر کردم حضورم اینجا حتما لازم باشه. در کنار مژده‌های زیادی که شما برای برنامه‌های نوروزی در بخش رادیو و همچنین از طرف وبسایت رادیو فردا به شنوندگان عزیز رادیو فردا دادین، من هم از بخش موزیک با مژده‌های برای شنوندگان برای برنامه‌های نوروزی به استودیو اومدم.
به به، موسیقی در رادیو فردا پیام، برنامه ویژه نوروزی ما، حدود بیش از 3 ساعت برنامه زنده خواهی داشت.
همینطوره، به همراه دیگر همکارانمون در بخش موسیقی رادیو فردا 3 ساعتی رو تا قبل از لحظات سال تحویل همراه شما خواهیم بود. مژده‌ای که براتون داریم اینه که بعد از مدت‌ها که شما درخواست می‌کردید بخشی رو برای آهنگ‌های درخواستی در رادیو فردا فراهم بکنیم، می‌خوام این مژده رو بدم که اون 3 ساعت رو در کنار دیگر برنامه‌هایی که در حال تدارک هستیم که مربوط به موسیقی هست، مصاحبه‌هایی با خوانندگان محبوب شما هست، ترانه های درخواستیتون رو در اون 3 ساعت براتون پخش میکنیم. از شما درخواست میکنم که از حالا ترانه های مورد نظرتون رو به آدرس ایمیل ما music@radiofarda.com ایمیل بکنید، برامون بفرستید چه ترانه هایی رو میخواید که تو اون 3 ساعت بشنوید. ساعت پرهیجان و پر جنب و جوشی هست، ساعت قبل از سال تحویل. ما تلاش میکنیم که ترانه های خیلی پر انرژی رو انتخاب بکنیم. شما هم از این گونه ترانه ها که مد نظرتون هست و دوستشون دارید انتخاب بکنید، اسمشون رو برای ما بفرستید، ما با اسم درخواست کننده اون ترانه رو در اون ساعت براتون پخش میکنیم.
نکته دیگه هم که هست، شاید بعضی بخوان به وسیله پخش این آهنگ به خصوص پیامی بفرستن، پیام نوروزی برای خانواده یا کسی ممکن است هم دور باشن، چه بسا میتونن این رو هم تو info@radiofarda.com به همراه اسم خواننده و اسم آهنگ که میخوان بنویسن تا پیام بتونه همین رو هم از طریق رادیو فردا و از طریق همین میکروفون براتون اعلام بکنه.
حتی میتونید روی پیامگیر، باز میگم روی پیامگیر، شما پیامتون یا آهنگ درخواستیتون یا اون چیزی رو که دلتون میخواد برای نوروز از رادیو به گوش دیگران برسونید، بگید ما بدونید که پخش میکنیم و پیام هم فکر میکنم پیش بینی کرده که شما شنوندگان عزیز در برنامه نوروزی بخش موزیک رادیو فردا حضور فعال داشته باشید.
از همین لحظه منتظر دریافت ایمیل ها، تلفن ها و پیام های شما هستیم تا بتونیم برنامه جذابتر و دلچسبتری رو در اون ساعت به خصوص روز اول فروردین ماه سال 1388 براتون به ارمغان بیاریم.
برنامه شاد شاد شاد.
خب جلو هر دوتاتون رو بگیرم، یه چیز مهمی بوده گذشته، 8 ماه مارس، روز جهانی زن. اگه من همینجوری بخوام ادا بدین ما اصلا نمیرسیم بحث آزادمون. 8 مارس، 8 ماه میلادی مارس، روز جهانی زن بود و ما از شما پرسیده بودیم برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد. این سوال رو با حضور 2 شنونده در بخش بحث آزاد رادیو فردا با هم میتونیم بشنویم.
موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته از رادیو فردا شنیدید. روز 8 مارس برابر با 18 اسفند ماه روز جهانی زن نام گرفته. ما در سوالمون از شنوندگان پرسیده بودیم برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد. این سوال رو من از هر دوی شما میپرسم و اول از خانم هما تقاضا میکنم که به سوال پاسخ بدید و بعد خود شما بحث رو ادامه خواهید داد. خانم هما، برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد؟ این سوالی است که ما با همه شنوندگان در میان گذاشتیم.
نظر خودم اینه که خانم ها بیشتر فعال باشن، خانم ها بیشتر باید میدون باشن، از این نترسن که تو سری خور بشن، بعد یه مقدار توی اجتماع بیشتر شرکت کنن، در کنار مردم باشن، بیخیال نباشن، به نوع خودشون زن ستیزی نکنن، بیخیال از کنار زن بگم به ما مربوط نیست. همین کمپینکاری که گذاشتن، همین نهاداری که گذاشتن، بیشتر شرکت کنن، کار بکنن، از خودشون فعالیت نشون بدن. مثلا به نظر من
تک نفری کار نکنن. زن باید بدونه که در کنار مرد انقدر خودشو برتر ندونه که مرد ذلیل بشه، یا مرد انقدر خودشو بالا ندونه که خانوما ازشون زده بشن. به نظر من خانوم‌ها در کنار مرد احساس امنیت بکنن، با هم کار کنن هر جا که هستن. ما خودمون، من خودم زمانی آزاد بودم که در کنار مرد احساس آزادی میکردم، یعنی وجود خودمو انقدر آزاد حس میکردم در کنار مرد دوست داشتم کار بکنم، یعنی آزاد باشم، خودمو ذلیل ندونم، خودمو کوچیک ندونم و همینطور مردو کوچیک ندونه. من عقیده من اینه.
و نظر شما مهدی برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد؟
بله، منم کاملا با نظر خانم شما موافق هستم، ولی با این تفاوت که من میگم که اگه قراره که زن موفق باشه به عنوان یک مرد، معتقدم که آزادی باید بهش بدیم. حالا آزادی زن چیه؟ آزادیش اینه که دقیقا زمانی که میره توی جامعه ترس از دور اطراف خودش نداشته باشه. من همونطور متاسفانه تو مملکت ما حتی زنایی هم که میرن و آزاد به قول خودشون آزاد هستن و شغل دارن کار میکنن، من مطمئنم که امنیت ندارن. امنیت یعنی چی؟ یعنی که زن وقتی پاش از خونه میزنه بیرون داره میره سر کارش، سر کارش وقتی هست باید به کارش فکر بکنه، ولی متاسفانه اینقدر امنیت کمه که مجبور چیزای دیگه هم فکر بکنه، حتی اون مشتری هم که میاد باهاش صحبت بکنه متاسفانه امنیت رو نمیتونه براش برقرار بکنه. بعدش اینو من نمیدونم چی باید جواب، واقعا حالا نمیدونم. هما موافق هستن، ایشون میگن که ما قدیم بودیم امنیت بوده، ولی الان اصلا اینطور نیست. حتی خانمایی هم که آزادی کامل دارن امنیت ندارن. اینو چی باید جواب بده؟ من نمیدونم.
من بهتون میگم، خانمایی که توی خانواده بزرگ میشن، خانواده خودش اجتماعی کوچیکه. وقتی مرد به دخترش اجازه بده آزادی بده، اون آزادی رو به اجتماع میاره. وقتی توی خونه، توی اون زندگی کوچیکی که داره، ما اجتماع کوچیکمون تبدیل میشه به خانواده بزرگ. وقتی پدر به دخترش اجازه بده آزاد است، اجازه نه، اون آزادی رو تو خانواده برقرار کنه. البته اجتماع شما محدوده. اگر اون آزادی تو خانه، تو اون خونه ای که داره زندگی میکنه، مادر حق آزادی داشته باشه، اون انتقال پیدا میکنه به اون بچه، به اون دختر، به اون پسر، فرق نمیکنه. اون آزادی میاد تو اجتماع. زن وقتی که از خونه میاد بیرون، وقتی ناراحته، وقتی آزار میبینه، میبینه که بیاد بیرون ببینه یک جایی هست براش که بره اونجا خودشو آزادیشو اونجا به دست بیاره، اون زن امنیت داره. یک جایی رو درست کنن زن بتونه خودشو آزاد، کسی که آزارش میده اونجا بگه که من مورد آزار قرار میگیرم، چه تو خانواده خودش چه بیرون. ولی زنی که جایی نداره همیشه متکی میشه به خودش و ترس داره. درسته، اینو به کی بگه؟ کجا بگه؟ به برادرش بگه؟ به خواهرش بگه؟ به دوست؟ همه محدودن. پس اون محدودیت رو ما خودمون خواستیم، بزرگانمون، اونایی که تصمیم گرفتن به اون روز افتادن، اونا تصمیم گرفتن که ما به این روز بیافتیم.
متاسفانه تماس تلفنی ما با مهدی قطع شد. همونطور که بارها در برنامه صدای شما صدای فردا گفتم، تماس با تلفن‌های همراه در ایران مشکل و تهیه برنامه رو دچار اشکال میکنه. به همین خاطر با سپاس از هما خانوم و همینطور مهدی که در این برنامه شرکت داشتن و آزادانه به بحث پرداختن، ناچاریم بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو در همین جا به پایان ببریم. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. من جان خاکسا ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من توماج طاهباز هم برایتون ساعت خوشی رو آرزو میکنم. امیدوارم در برنامه نوروزی هفته میبینمتون، ولی از همین الان پیشاپیش سال خوبی هم برای همتون آرزو میکنم.
منم پیام رضی هستم از بخش موسیقی رادیو فردا. آخرین روزهای سال 1378 رو امیدوارم که با خوبی و سلامتی بگذره. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
سال 1388 خورشیدی رو با چه آرزوی شروع میکنید؟ آرزوهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید تا لابلای برنامه های نوروزی رادیو فردا با پخش بشن. با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. صدای شما در رادیو فردا.
با به پایان رسیدن برنامه صدای شما، این مجله شامگاهی هم به پایان میرسه. در روزهایی که حالا هوای نوروزی داره و بوی بهار همه جا رو پر کرده، برای شما آرزوی روزها و شبهای شاد و سرشار از سلامتی میکنم. تا ثانیه‌های دیگر همکارم هانا کاویانی تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما میرسونه. حسن جعفری هستم. تا برنامه دیگر، بدرود.